كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
الهی مولای من
یا سید مولای من الهی انت دلیل و انا متحیر و هل یرحم المتحیر الا الدلیل. مولای من انت کبیر و انا صغیر و هل یرحم الصغیر الا الکبیر.
الهی
أنت مولى وأنا العبد وهل يرحم العبد إلا المولى.
توصیه میکنم دعای هفتم صحیفه سجادیه رو که در مفاتی هم هست این دعا، یا من تحل بهی و عقد المکاره و یقطع بهی حد الشدائد. این دعا دعای خیلی خوبی است، خوش مضمونی است. با توجه به معنا این دعا رو بخونم و از خدای متعال بخوان با این الفاظ زیر:
یا من تحل بهی
عقد. ای آن که گره کارهای فرو بسته به سر انگشت تو گشوده می شود و ای آن که سختی دشواری ها با تو آسان می گردد و ای آن که راه گریز به سوی رهایی و آسودگی را از تو باید خواست. سختی ها به قدرت تو به نرمی می گرایند و به لطف تو اسباب کارها فراهم آید. فرمان الهی به نیروی تو به انجام رسد و چیزها به اراده تو موجود شوند و خواست تو را بی آن که بگویی فرمان برند و از آنچه خواست تو نیست بی آن که بگویی رو بگردانند. تویی آن که در کارهای مهم بخوانندش و در ناگواری ها بدو پناه برند. هیچ بلایی از ما بر نگردد مگر تو آن بلا را بگردانی و هیچ اندوهی بر طرف نشود مگر تو آن را از دل برانی. پس بر محمد و خاندانش درود فرست. ای پروردگار من، به احسان خیش در آسایش به روی من بکشا و به نیروی خود سختی اندوهم را در هم شکن و در آنچه زبان شکایت بدان گشوده ام به نیکی بنگر و مرا در آنچه از تو خواسته ام شیرینی استجابت بچشان و از پیش خود رحمت و گشایشی دلخواه به من ده و راه بیرون شدن از این گرفتاری را پیش پایم نه و مرا به سبب گرفتاری از انجام دادن واجبات و پیروی آیین خود باز مدار. آمین یا رب العالمین.
اینجا برای است و نوشتن هوا کمه دنیا برای اسو سرودن مرا کم است اکسیر من نیچه من شعر تازه نیست من از تو می نویسم
گاهی تو را کنار خود احساس می کنم، اما چقدر دل خوشیه
خدایا. بروم نیار، بروم نیار هر خیال خامی رو که گاهی تو سرم دارم، خیال این که حرص روزی رو زیاد میکنه، خیال این که بخل نون سفرمو نگه میداره و سخاوت سفرمو بی نون میکنه. خدایا این خیالای خامو بروم نیار.
خونه هر غزل که نگفتم های توست، آیا هنوز آمدنت را به حاکم است، به حاکم است
برقرار باشی.
سرشارم از خیال ولی این کفار
برنامه بر آستان جانان رو شنیدید. قبول باشه طاعات و عبادات یکایک شما عزیزان برای سلامتی و فرج آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف دعا کنید و دعا کنید برای شفای عاجل بیماران و رفع گرفتاری گرفتاران.
دریا مواج طرز طوفان، شهری به نام ایران، قلبی به اسم تهران، ای از تبار البرز، ای زاده دماوند، در کوچه کوچه هایت مردان همیشه مردان. و سرودم از تو بود و نبودم از تو، بر رو شکوه این خاک آری وجودم از تو، ای شهر دین و ایمان، ای در پناه یزدان، از توست هر حماسه، ای شهر خوب تهران. تهران شب از تو دور است، تهران همیشه نور است، تهران و کوچه هایش یادآور غرور است، تهران شب از تو دور است، تهران همیشه نور است، تهران و کوچه هایش یادآور غرور است. که طوفان در گرفت شهنامه هم افسانه بود، وقتی که پیر شهر ما شعر شهادت را سرود. ای قلب سرخ ایران، ای عرصه دلیران، ای جایگاه مردی، ای شهر خوب تهران. تهران شب از تو دور است، تهران همیشه نور است، تهران و کوچه هایش یادآور غرور است.
هموطنان عزیز و ارجمند، مجدداً خدمتون رو عرض میکنم که صرفه‌جویی در مصرف برق رو فراموش نکنید. استفاده از سایبان برای کولرهای آبی یکی از این راه هاست. همچنین در روزهای گرم میتونید با کشیدن پرده های پنجره مانع از ورود نور خورشید به داخل منزل بشید. انشالله که شما هموطنان گرامی برای اینکه مدیریت بکنید و کمک بکنید به پایداری برق، انشالله به این موارد توجه کافی و وافی داشته باشید.
همسفر با کاروانیان دشت عشق و بلا، پا در رکاب سالار شور و آزادگی.
آسمان سوگوار زمین شد، دل عزادار سالار دین شد. عاشقان حسین
روایت قدم به قدم سفر اربعین به قلم رضا ایوازی در القصه او یافت مرا. روایتی جذاب و شنیدنی از پیاده روی اربعین. القصه
اربعین عاشقی عالی، امتداد ظهر عاشوراست، اول این راه شیدایی، آخر این تشنگی دریا.
با پای پیاده تا کعبه شهادت و شهامت. القصه از 25 مرداد ماه ساعت 14:45 دقیقه در رادیو سبا. او یا مرد
از سلام زائران اربعین کربلا، از سلام زائران اربعین کربلا، از سلام کاروان سرزمین نینوا، از سلام کاروان سرزمین نینوا.
خب در این لحظه میرسیم به پخش برنامه نغمه خانه. لطفاً با این برنامه همراه باشید.
کردی با غم و حسرت یارم کردی، عشق تو دارم با
نغمه خانه.
سلام و درود، ارشاد رازانیم. خیلی خوشحالم که با یک نغمه خانه دیگه دور هم جمع شدیم و داریم به شناخت بیشتر تصنیف‌های قدیمی و دلنشین موسیقی کشورمون میپردازیم و با هم دربارش گفتگو میکنیم و کیف میکنیم از بیشتر گوش دادنش و بیشتر شناختنش. اما قطعه‌ای که امروز قراره دربارش صحبت کنیم قطعه بسیار مهم و ویژه و خاص در موسیقی کشورمون است. اما قبل از اون که بخوام قطعه رو معرفی کنم، میخوام که یک مثالی بزنم از دنیای تئاتر. توی تئاتر خیلی از نویسنده ها و خیلی از کارگردان ها قائل بودن به اینکه احساس مخاطبشون رو باید درگیر بکنن در سبک‌های مختلفی که بوده در سینما و تئاتر. مخاطب از دیدن یه اثر سینمایی یا نمایشی خیلی وقتا دچار احساسات میشه، گریه میکنه، میخنده. اما در این میون توی قرن 20 برتولد برشت اومد و فاصله گذاری ایجاد کرد و نظریه فاصله گذاری رو مطرح کرد، از اینکه معتقد بود به اینکه مخاطب نباید در سالن تئاتر احساساتی بشه و بیشتر به دنبال این بود که مخاطب بیاندیشه و وقتی که تازه تئاتر تموم میشه برای او تازه تئاتر شروع بشه و وقتی که از سالن میزنه بیرون فکر کنه به اینکه حالا چه اتفاقی افتاد. و به همین دلیله که یک نوعی از هنر اجتماعی و یک نوعی از تئاتر سیاسی اجتماعی رو ایجاد کرد. کروین پیسکاتور ادامه داد راهیشون رو و این نظریه در تئاتر خودش رو ثابت کرد، ماندگار کرد و هنوزم که هنوز خیلی دارن از این نظریه بهره میبرند و استفاده میکنند. اما چرا با این مقدمه شروع کردم؟ از این جهت که قرار امروز به سراغ سیاسی ترین تصنیف تاریخ موسیقیمون بریم. از خون جوانان وطن لاله دمیده. شعر و موسیقی بسیار زیبای عارف قزوینی، هنرمندی که اساساً در تئوری‌هاش این رو مطرح می‌کنه که حتی قائل بوده به این که نباید خواننده‌ها در تصنیف‌ها تحریر بزنن و حتی با تحریر هم در نوع آهنگسازی و موسیقی مخالفت می‌کرده، به این جهت که می‌گفته مردم باید بتونن همخوانی کنن با اون تصنیفی که ساخته شده. و این نظریه خودشو می‌کشونه به در واقع تصنیف زیبایی از خون جوانان وطن لاله دمیده که بازخوانی‌های بسیار درخشانی هم داشته. با حالا رفته رفته و پله پله در این برنامه بیشتر دربارش صحبت میکنیم. اما مهمترین به نظر من بزنگاه برنامه همین نکته بود که خدمتتون عرض کردم، از اینکه حالا چگونه در اون سال هنرمندی در این مرزوبون وجود داشته که با این درک و با این درایت این نوع از هنر رو ارائه میده تا بعد از او خیلیا در واقع متاثر از ثابت قدمی ایشون در نوع نگاهشون در هنر بیان به خلق اثر بپردازن و این تصنیف اساسا نماد انقلاب مشروطه معرفی شده و سالهای سالی که داره بازخونی میشه.
خدایا وجدان خود را به شهادت می طلبم که آنچه را می نویسم عین حقیقت است. شروع می کنم به مختصری از تاریخ زندگانی خود. در ابتدا نیز معذرت می خواهم از اون چیزی که معذرت خواستنی نیست. آن این است که اگر نتوانستم از عهده تعیین روز و شب یا ساعت و دقیقی که از کتم عدم قدم به عرصه وجود گذاشتم به خوبی برایم، تقصیری از برایم نخواهد بود. برای اینکه اغلب مردم این مملکت از تاریخ تولد خود بیخبرند، مکرر دیده و شنیده شده است از یک مرد 70 ساله سوال شده است از عمر شریف چه می‌گذرد و در جواب گفته است وقتی که خاقان مغفور به تخت سلطنت نشست و تاج سلطنت بر سر گذاشت من 5 ساله بودم و در سفر اول شاه شهید تازه عروسی کرده بودم. همچنین اگر از مادری بپرسند پسرت چند سال دارد خواهد گفت این گل سرخ که بیاید پا به 14 خواهد گذاشت. پس من هم از روی همین پروگرام آبا و اجدادی ممکن است تاریخ خود را معین کنم. اسمم ابوالقاسم، تولدم در قزوین، پدرم ملا هادی وکیل، پدرم دارای شغل وکالت بود و من از طفولیت حس کرده بودم که این اسم اسباب نفرت مردم است. پدرم به اندازه استعداد دماغ من از تربیت من غفلت می‌ورزید، ولی به قدر گنجایش کله خود و تربیت آن زمان کوتاهی نکرد. یکی در خصوص خط و دیگر در باب موسیقی. در 13 سالگی به اولین معلم موسیقی مرحوم حاج صادق خرازی که در اعداد محترمین قزوین شمرده می‌شد مرا سپرد. 14 ماه در خدمت استاد بزرگوار خود به تحصیل این علم کوشیدم. چون دارای هنجری داوودی بودم همین اسباب شد که پدرم به طمع افتاد. هیچ بهتر از این ندید مرا به شغل روزخانی وادار کرده باشد. این بود که مقدمتاً به قول سازنهای حالیه از برای پیش در آمد روزخانی که نوه خانیست مرا سپرد به مرحوم میرزا حسین واعظ پسر حاج ملا نوروز قزوینی که مردی فاضل و ادیب و در عصر خود بی نظیر.
دارن آواز میخونن. صدای داماده، دادش من.
چه کج رفتاری این چه، چه بد کرداری این چه، سر کین داری ای کر، نه دین داری نه آیین داری نه آیین داری ای کر، نه دین داری نه آیین.
حالا البته این نکته خیلی جالبه که از اجراهای اولیه‌ای که خود عارف قزوینی داشته ظاهراً، حالا تا جایی که من تحقیق کردم، اجرایی و اثری در دست نیست که خود اون اجرایی که ایشون با ستار از این قطعه داشتن شنیده نشده، اما بالاخره بعدها با اجرای عبدالله دوامی این تصنیف به دست ما میرسه و دیگه داستان این قطعه شروع میشه. تصنیف راز دل یا هنگام می در دستگاه دشتی ساخته میشه. حالا ما توی نغمه خانه خیلی توجه میکنیم به این که ببینیم چه اتفاقی افتاده درباره موسیقی و آهنگسازی بر روی یک شعر، و حالا اینجا هم این نکته خیلی جالبه که دستگاه دشتی رو آقای عارف قزوینی انتخاب کردن برای یک چنین شعری که خب شما تصور بکنید توی اون زمان شعره با از خون جوانان وطن لاله دمیده و در ادامه سر کین داریه چرخ و این شکوه و شکایت بسیار عظیمی که شاعر در این شعر داره به مخاطبش ارائه میده و داره فریاد میزنه، این ناله و فغان و حزن و غمی که وجود داره. حالا اینجا به نظر میرسه که طبعا به سراغ موسیقی دشتی رفتن خیلی انتخاب درستیه، قبل از اون که بخوایم خیلی راجع به توریای علمی صحبت کنیم، چرا که همه ما توی حافظه شنیداریمون تصنیف‌های غم‌انگیز و بسیار حزن‌انگیزی رو در دستگاه دشتی همیشه شنیدیم، که من میخوام حالا یه خورده بیام بیرون از این قطعه و براتون یه مثالی بزنم و بریم یکم دشتی رو با هم بیشتر بشناسیم. یادتون میاد سریال پس از باران و حتما دیگه، وقتی که اون جنگلای شمال و اون تو در تویی اعجاب انگیز طبیعت شمال رو بهش فکر میکنیم، بعد حالا همزمان به گوشه دیلمان که یکی از گوشه های آواز دشتی هست فکر میکنیم، میبینیم که چقدر همنشینی داره طبیعت با موسیقی. آواز دشتی از شمال تا جنوب کشور و در جاهای مختلف بسیار مورد استفاده است، یعنی آثار خیلی قشنگ و خیلی بزرگ و مطرحی در موسیقی شمالی ما داریم در دستگاه دشتی، به همین شکل و به همین قدرت در موسیقی لوری، در موسیقی کردی و در اقوام مختلفمون میبینیم که به سراغ موسیقی دشتی رفتن. حالا اینا همش به نظر من یه دلیل ناخودآگاهی داره، حالا هرچند که البته هم هر قومی که رفتن به سراغ این دستگاه با لحن و لهجه خودشون رفتن، اما یک نکته خیلی مهم به نظر من این تصنیف و این دستگاه و این صحبت‌ها به ما داره یادآوری میکنه، اونم درک بسیار بالای احساسات در سرزمین ماست. حالا این موضوع ممکنه تئوری‌ها و نظریه‌های مختلفی رو با خودش به همراه داشته باشه که اصلا خوبه آدم انقدر حالا احساساتی در این دنیای مدرن باشه و نگاه بکنه به جهان هستی یا خیر، که خب من اینجا خوشبختانه تریبون رو در اختیار دارم و با خیال راحت بهتون میگم که به نظر من خیلی هم خوبه، به این علت که هر چقدر ما به طبیعت نزدیک‌تر میشیم خیلی آروم‌تریم. دستگاه دشتی یک دستگاهیه که به نظر من خیلی 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 زیاد موفق میشه اون قلب یک ایرانی رو لمس بکنه و شاید خیلی ویژه‌تر از در واقع هر دستگاه و آوازی دیگه خیلی یه حال غم‌انگیز ایرانی به ما بده. یکی از بهترین راه‌های شناخت دستگاه‌های موسیقی در واقع شبیه‌سازیه. شما از خون جوانان وطن رو تو ذهنتون مرور بکنید، از خون جوان، حالا با این شبیه‌سازی شما مثلا یاد تصنیف زیبای استاد بنان نمی‌افتید که همه شب نالم چون نی، یا موسم گل. حالا الان که این چند تا رو من مثال زدم و اگر خودتون هم مثالی تو ذهنتون پیچید و چرخید، بیاید حالا با هم دوباره لذت ببریم. کلن سه تا نوته، اما حالا اعجاب انگیزی در واقع همنشینی شعر با این دو سه تا نوت، یهو فضای مثلا شعر استاد بنان میبرتمون اصلا یه جایی، از خون جوانان وطن لاله دمیده میبرتمون یه جای دیگه. اما وقتی که دیگه صحبت از دشتی و دیلمان میشه و قراره که یه تصنیفی هم توش ساخته بشه مثل از خون جوانان وطن لاله دمیده، دیگه به نظر من اونجا فقط باید بریم به سراغ این آواز که آقای عارف قزوینی به خوبی به سراغ این آواز دشتی برای این تصنیف رفتن و چنین اثر درخشانی رو خلق کردن. خون جوانان وطن لاله، جانم لاله، خدا لاله دمیده، از ماتم سر